أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. شلاطات و عبادات سروران مقبول حق تعالی قرار بگیرد. در این ماه مبارک از فیوزاتش انشاءالله بهرمند بشیم و این درس رو هم هدیه میکنیم به روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله. خب، ما در جلسه گذشته قدری درباره حکمرانی صحبت کردیم و تا حدودی روشن شد فرق حکمرانی با حکومت داری چیست و چرا غربی ها از بحث گاورمنت و الگوهای مختلف گاورمنت و حکومت به مدیریت نوین دولتی رسیدن و بعد چرا از مدیریت دولتی نوین به نظری حکمرانی یا گاورننس سوق پیدا کرده. گفته شد که در حکومت نقش دولت گسترده تر است، در مدیریت نوین دولتی نقش بازار و نقش بخش خصوصی پررنگ‌تره. این دو تجربه رو دو تجربه موفق ندانستن، چون مدل اول یک حکم، یعنی حکومت یک حکمرانی سلسله مراتبی از بالا به پایین بود. خب البته مزایایی داشت ولی معایبی هم داشت. از بالا حاکم دستور میداد به همین شکل تا می اومد و مردم موظف بودن به اجرا. این حکمرانی هرمی نقش مردم رو در حکمرانی نمیدید و دولت همه کاره بود. وقتی دولت همه کاره باشه، فساد در سیستم اداری افزایش پیدا میکنه، رشوه خواری و فساد اداری و راندخواری و اینا. و بعدم دیگه از اون بالا وقتی تصمیم میگیرن تا برسه به پایین اجرا بکنن، اصلا یه چیز دیگه در میاد. در مدیریت دولتی نوین بخش خصوصی رو میدون دادن، گفتن خودی که همه کار رو که دولت نمیتونه انجام بده، دولت نه پولش رو داره نه امکانات داره، خرجش هم زیاد میشه. ببین بعضی از فعالیت ها رو در حوزه مثلا انرژی، مخابرات، حمل و نقل، راهسازی، چی اینو بدیم بخش خصوصی تسهیلگری بشود توسط دولت، مجوز بدن اونها انجام بدن. خب دولت تازه میتونه از اینا مالیات بگیره بدونی که خودش زحمتی بکشد، تسهیلگری میکنه، امکانات در اختیار میذاره و در واقع میتونه مالیاتی هم دریافت بکنه و بخش خصوصی پررنگ بشود. این بخشی از معایب این اصطلاح بهش میگن حکمرانی بازاری. اولی حکمرانی هرمی بود، دومی حکمرانی بازاری است. در حکمرانی بازاری معایب حکمرانی هرمی رو نداشت، مشارکت بخش خصوصی بالا رفت، اما یه ایراد جدی داشت و اون این که خب این بخش خصوصی همش دنبال منافع خودشونن، لذا هم با ارتباطی که با دولت برقرار میکنن سعی میکنن منافع بیشتری کسب کنن، یعنی توزیع امکانات عادلانه دیگه نیست، در اختیار یه عده خاصیه که ثروت دارن، امکانات دارن، و یک نوع بی‌عدالتی نسبت به جامعه شکل پیدا میکنه، چون توده مردم دیگه استفاده بهره لازم رو نمیبرن. و در واقع میشه گفت توده مردم در استعمار بازار قرار میگیرن. بفرمایید. اصلا عمدتاً این تبدل در الگوها که از حکومت به مدیریت دولتی نوین، از مدیریت دولتی نوین به حکمرانی آمدن، عمدتاً مسئله اصلیشون اقتصاد بوده. ولی وقتی دیدن یه توفیقاتی در این حوزه اقتصاد پیدا کردن، به حوزه فرهنگ هم سپردن. یعنی عمدتاً در این الگوهای حکومتداری و حکمرانی خواستن مسئله اقتصادی رو حل بکنن، بعد که دیدن مثلا یه توفیقاتی پیدا کردن، گفتن خب اینو توسعه بدیم به حوزه‌های دیگر، حتی حوزه‌های امنیتی. این شما الان می‌بینید بعضی از کشورها مثلا پلیسش کاملا بخش خصوصیه. مثلا شما در آمریکا غیر از پلیس اصلی آمریکا که چی اسمش؟ بله FBI هست، غیر از آن که یک پلیس دولتی است، تو هر ایالتی زیر نظر شهردار که مسئولیت اون ایالت یا شهر رو دارد، پلیس بخش خصوصی داره. توجه، اصله هم دارن، امکانات دارن. نه اصلا دولت محلی که در اختیار اون شهرداری است، امنیت رو از بخش خصوصی میگیرد. توجه دارید، پلیس کاملا از یه بخش خصوصی میگیرن، توجه دارید، و در اختیار اون دولت محلیه، ولی کارمند رسمی دولت نیست. میتونه یک سال دو سال قرارداد ببنده پلیسه، بعد دو سال بره راننده تاکسی بشود. اینطوریه. عرض کنم خدمت شما، یا مثلا حوزه‌های فرهنگ، حوزه‌های دیگر هم به همین شکل ادامه، مثلا بحث آموزش پرورش و مدارس و دانشگاه ها و اینا رو از این طریق میدن به بخش های خصوصی. نه ممکنه، حالا عرض کردم، حالا تقریبا خیلی کتاب نوشته شده در نقد این الگوها که اینا در حوزه اقتصاد هم چه گرفتاری ها و اشکالاتی پیدا کردن. من بعضی از معایب و مزایای این الگوها رو تو این کتاب فقه و حکمت فقه حکمرانی آوردم، حالا میتونید مراجعه کنید. اما در مدل حکمرانی دنبال اینه که بخش مردمی، احزاب، تشکلها، سندیکاها، تعاونیها، اینا هم بیان مشارکت بکنن، اما نه فقط تو تصدیگری، بلکه در ساحت سیاست گذاری و تنظیمگری و نظارت و ارزیابی هم مردم مشارکت کنن. در واقع اصطلاحاً میگن حکمرانی شبکه‌ای، یعنی شبکه‌ای از دولت و بخش خصوصی و ذینفعان مردمی است. به همین خاطر خب یه ساختارهای تعریف کردن که بتونن مردم در بخش‌های مختلف فرایند حکمرانی که دیروز اشاره کردم مشارکت کنن. حالا من اجازه بدید این عناصر فرایند حکمرانی رو یکی یکی توضیح بدم. سیاست‌گذاری یعنی چی؟ قانون‌گذاری یعنی چی؟ ساختارسازی، اینا رو توضیح مختصری بدم که بعد چون می‌خوام ارتباط حکمرانی رو با فقه معلوم بکنیم، این مفاهیم بعد روشن بشه. بله؟ بله، همون عناصر هفت‌گانه‌ای که در فرایند حکمرانی بود، ولی البته هر یک از اینا هم خودشون فرایندی دارن. بعضی میگن فرایندهای حکمرانی، کل حکمرانی یه فراینده، اما هر یک از این عناصرش هم یه فراینده در دل این فرایند حکمرانی است. سیاست گذاری یا پالیسی میکینگ عمدتا مخصوص سیاست گذاری عمومی است. ببینید ما یه سیاست به معنای حکومت داریم، اصطلاح غربی ها میگن پالیتیکس. یه سیاست به این معنای سیاست گذاری داریم که ترجمه میکنم پالیسی. سیاست در حکومت یعنی همون چیزی که در کنار امنیت، در کنار فرهنگ، در کنار به تعبیری نحوه تعامل حاکم با مردم و حاکم با حاکمای دیگر، دولت با دولتای دیگه میشه سیاست. حالا رابطه حاکم با مردم میشه سیاست داخلی، رابطه حاکم دولت با دولتای دیگر میشه سیاست بین‌المللی. این معنای خاصی است که در واژه سیاست است. این پالیتیکس هست، سیاست داخلی یا سیاست خارجی، که مثلا حاکم در تعامل با دولت‌های دیگه باید عزت مندانه باشه، نمیدونم با مصلحت کشور رو توجه کنه و از این حرفا. اما در رابطه سیاست حاکم با مردم، مثلا منافع مردم مد نظر حاکم باید باشه، عدالت رو در زندگی مردم پیاده کنه، زور بهشون نگه، اما توصیه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام در نامه مالک اشتر داره. خب اما اینجا پالیسی یا سیاست در سیاست گذاری که اصطلاح میشه پالیسی میکینگ، یعنی میکینگ هست، ساختن، سیاست گذاری، سیاست سازیه، یعنی با سیاستی بسازید، سیاستی خلق بکنید. این معناش عبارت است از باید و نبایدهای جهت دهنده برای حکمرانان، حالا چه حکمرانان دولتی یا غیر دولتی. مثلا فرض کنید ما میخواییم نظام پرورشمون رو اداره کنیم، حالا چه دولتی چه مدارس غیر انتفاعی و بخش خصوصی که دولتی نیستن. میگیم باید تعلیم با تربیت همراه باشد. این یه سیاسته، یه باید ها، اما باید کلانه، یه باید جهد. یه وقت شما ببینید، یه وقت میگید که مثلا دوره اول آموزش ابتدایی 6 سال است، بعد متوسط اول 3 سال است، بعد متوسط سوم 3 سال است، بعد وارد دانش. این قانونه، این سیاست نیست. قانون یه باید و نباید و برنامه‌ریزی اجرایی عملیاتیه، انضمامیه. دقت کردید؟ یه قوانین اجرایی انضمامی دارید که مثلا بچه‌ها در ابتدایی نمره بهشون ندید، مثلا امتیاز بدید، نمره ندید. به قانونه از سال فلان دیگه نمره داده شود. آزمون نگیرید، تکلیف عید ندهید یا بدهید. توجه دارید؟ من بچه های امروز رو میبینم بهشون خوشا به حالتون، هنوز عید نشده، وزیر دستور داده تکلیف عیدی ندید. ما که تکلیف عیدی میدادن جد نمیدونم از 1 تا 1000 10 بار نمیدونم یه 10 تا دفتر باید پر میکردیم، کوفتمون میکردن عیدو. توجه داری؟ الان وزیر چقدر به نفع تو کار بود، هنوز عید نشده داره توصیه میکنه. اینا قانونه، آیین‌نامه است. حالا قانونم توضیح میدم مراتب و مراحلشو. تو قانون، قانونم باید و نبایده، اما باید نبایده انضمامی، اجرایی، عملیاتی، درست. اما سیاست باید و نباید کلان و جهت دهنده هست. یعنی بهتر بگم باید نبات های جهت دهنده. حالا یه وقت کلانه، یه وقت ممکنه این مقدار جزئی تر معطوف به اجرا هم باشه، اما برای اینه که قانون رو جهت بده، چه قانونی مدون بشود. مثلا در همین مثال آموزش پرورش میگن تعلیم با تربیت باید باشد. این یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه یه سیاسته که قرآن بیان کرده، یه سیاسته. ما همین هفته پیش که دانشگاه همدرد روز جمعه همین گذشته سخنرانی داشتم، دیدم اینا شعار دانشگاهشون اینه، اصلا تو آرم دانشگاهشون هست، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. دانشگاه همدرد دانشگاه جامعه ها، پزشکی داره و دم علوم انسان، همین رشته مختلف داره. دانشگاه همدرد در هند، در دهلیه، در دهلی نو. این که یزکیهم و یعلمهم این سیاسته. این که در تعلیم و تربیت باید تفکر عقلانی رواج پیدا کنه، نه حافظ محوری، یه سیاسته. توجه دارید؟ و ما یذکر الا اولو الالباب، یه سیاسته. اولو الالباب، الباب جمع لب هست. لب ترجمه فارسیش خرد نابه، ترجمه انگلیسیش ویزدم. ویزدم رو حکمت ترجمه میکنن، غلطه. حکمت هیچ معادل انگلیسی نداره. حکمت رو تو انگلیسی باید بگید حکمت، الحکمه. ما یه عقل داریم، یه لب داریم، یه فؤاد داریم، یه قلب داریم. در قرآن نه فرق داره، یه سمع و بصر داریم. سمع و بصر که ابزار حسیست، این وقتی روش پیدا میکنه میشه تخیل و توهم، یه تکاملیست. مختال فخور داریم، مختال از خیاله. بعد عقله، واجه عقل در قرآن نداریم، مشتقاتش رو داریم، در روایات داریم، العقل و عقلان، عقل و معاشون، عقل و معاد. اما تو قرآن مشتقات داریم، یعقلون، تعقلون. این عقل یه وقت عقل نظریه درک هست و نیستا میکنه، یه وقت عقل عملیه درک باید و نبادا میکنه، یه وقت عقل معاش، عقل تدبیرگر برنامه ریزه، یه وقت عقل معاده، عقل آخرت اندیشه. اگر این چهار عقل با هم جمع شد میشه لب. اولو الالباب یعنی صاحبان خرد ناب، اونایی که هم عقل نظری، هم عقل عملی، هم عقل معاش، هم عقل معاد دارند. وقت کسی که عقل خرد ناب و لب داشته باشه، خدا بهش حکمت میده. یؤتی الحکمت من یشا و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. حکمت رو خدا به هر عاقلی نمیدهد، به عاقلی میدهد که اولو الالباب است. خب حالا اگر این لب پخته شد میشه فعد، فعاد. این عرب ها این نون رو، خمیر رو، این روستایی ها، کپرنشین ها، دیدید که هیزم آتیش روشن میکنن، یه تابه میذارن، بعد خمیر رو این میذارن پهن می... وقتی پهنش میکنن میذارن رو این تا پخته بشه. وقتی یه طرفش پخته شد، عرب به این میگه فعد، فعاد، جمعش افعده است. وقتی برعکسش میکنه که اون طرفش هم پخته بشه، بهش میگه قلب. یعنی در واقع دو طرف پخته شده است. لذا کسی که لب او، اولو الالبابی که لبش پخته شود، یک قدر یه طرفش پخته شود میشه فؤاد. وقتی دو طرف پخته شد میشه قلب. اگر آغاز پختگی دو طرف باشه صدره، بعد میشه قلب. پس سمع و بصر، خیال، وهم، وهم هم داریم،
بعد عقل، بعد لب، بعد فؤاد، بعد صد، بعد قلب. کسی که قلبش قلب مقام قلب رو پیدا کرد، حالا خدا بهش وحی نازل میکنه، مقام الهام پیدا. شیطان هم وقتی میخواد تصرف کنه قلب و نشانه میگیره. بل قصد قلوبهم، قصد قلوبهم بر ران علا قلوبهم فی قلوبهم مرض. چون که صد آمد نود هم پیش ماست دیگه. وقتی قلب آسیب دید، فؤاد هم آسیب میبینه، لب هم آسیب میبینه، دیگه نصیب انسان حکمت نمیشود، معرفت الهی نصیبش نمیشه، آسیب دیده. سمع و بصرش هم آسیبه، دستش میشه دست شیطان، چشمش میشه چشم شیطان، گوشش میشه گوش شیطان. به تعبیر خطبه‌ای که امیرالمومنین در خطبه هفتم نهج البلاغه داره. اما اگر این قلب قلب الهی شد بر اساس روایت قرب النوافل، دستش میشه ید الله، چشمش میشه عین الله، گوشش میشه اذن الله. توجه داری؟ خب نه، اگر کسی فرض کنید این به تعبیری قلب فی قلوب مرض شد، دیگه این لب آسیب میبینه. لب آسیب دید یعنی چی؟ یعنی دیگه عقل معادشو از دست میده، همش دغدغش عقل معاشه، عقل دنیا سازه، عقل مادیگراییه، عقل اینه که چه به نفع منه. نه نه، لب از لب بودن دیگه میفته، چون جامع خرد ناب دیگه نیست. قلبم از قلب بودن میفته، فؤاد از فؤاد بودن میفته. 900 سال حضرت نوح علیه السلام در قومش هدایتگری کرد، انذار کرد، 900 سال. یعنی 300 سال اول هدایتگری کرد، چون میدونید حضرت نوح در هزاره دوم بشر زیست کرد، یعنی حضرت آدم در هزاره آخر، هزاره اول آخراش از دنیا میره، حضرت نوح به دنیا میاد. نوح زندگیش در هزاره دوم عمر بشره، مدتی مخفی بود و اینا، بعد خدا مأموریت داد دیگه، پیامبری مصطفی شد، استفا نوحن که در قرآن داریم، در واقع مقام مصطفی پیدا کرد. چون عبدل شکور بود، چون صبور بود، چون سلام علی نوح مظهر اسم سلام رو داشت، پیغمبر شد، مصطفی شد، 300 سال اول هدایتگری کرد. خب دید فایده نداره، اینا گوش نمیدن، اومد نفرینش رو، نماز صبحش رو خوند، سحرگاه بعد از عبادت خدا میخواست نفرین کنه، از آسمان هفتم ملائکه آمدن بهش گفتن نفرین نکن، صبر کن. 300 سال دوم هدایت کرد، بعد از عبادت ظهرش تسلیم گرفت نفرین کند، ملائکه از آسمان ششم آمدن گفتن الان مجاز به نفرین نیستید. 300 سال سوم هدایتگری کرد، خب باز اومد نفرین کنه، خداوند بهش گفت اجازه داری، دیگه حجت تمامه، اما یه کاری باید انجام بدی و اون کار 50 سال طول کشید. اولا این 50 سال تمام عقیم شدن مردم اون روزگار، بچه دار نه، بچه ها در عذاب الهی نمیرن. ثانیا فرمود خرما مل کنید، هسته هاشو بکارید، درخت خرما بشود. درخت خرما شد، دوباره خرما تولید کرد، باز هسته ها رو کاشتن، درخت خرما. از چوب این درخت خرما حضرت جبرئیل، چون شغل حضرت نوح هم نجاری بوده، حضرت ادریس جد حضرت نوح خیاطی بوده، این نجاری بود، خلاصه با یه مهندسی خیلی قوی حضرت جبرئیل هم بهش آموزش‌هایی داد و در مسجد کوفه فعلی که منزل حضرت نوح بود اونجا این کشتی رو ساخت. 950 سال شد. بعد از تنور خونش آمد، آب جوشید. زن اولش که نوه حضرت ادریس بود، زن مؤمنه ای بود. زن دومش زن خائنی بود که این مؤمنین که میومدن خدمت حضرت نو لو میداد و اون مؤمنین رو آزار میدادن، این زن لو میداد. اون پسر هم که محافظ کار بود اظهار کفر نمی کرد، ولی وقتی دیگه طوفان آمد لجبازی کرد، گفت من میرم به این کوه کوهی بود به نام کوه نجف. اون کوه، حالا بعد میگم چرا نجف نامیده شد، نیون جفه توجه داری. یه کوهی بود، این عرض کنم خدمتتون رب بالاترین کوه بود، گفت من این نجاتم میده، که خب اون امر خدا دستور داد، اون اصلا پاشید و شد نیون جفه، یعنی این کوه در واقع اصلا پاشید و پودرش تا شام هم رفت، توجه دارید. و بعد نهر، این نهر نجف در واقع شگیر با اون طوفان. علی حالن، خب حضرت نوح در قرآن داریم، در سوره مدد 29 سوره قرآن قصه حضرت نوح رو ذکر کردن. اونجا جالبه این نکته رو اشاره میکنه که مردم قوم نوح و ملعی که مردم رو گمراه میکردن، اینا کسانی بودن که دو تا ویژگی، این خدا رو قبول داشتن ها، خدا رو قبول داشتن، اما بت‌های رو هم قائل بودن که این اسامی بت‌هاشون هم در قرآن هست. اینا رو می‌فرستن به عنوان در واقع ارباب، ربوبیت برشون قائل بودن. چرا ربوبیت از خدا کنار زدن و انکار کردن؟ برای اینکه حسگرا شدن، مادیگرا شدن. یعنی ببینید، عقل تجربه، عقل نظری عملی معاش معاد تبدیل شد به عقل مادیگرایی حسگرایی. این عقل حسگرایی تجربه گرایی اونا رو به دنیاگرایی سوق داد، یعنی نگرش بینش ماتریالیستی اونا رو به نگرش سکولاریستی تبدیل کرد. لذا هرچه حضرت نو اینا رو انذار میکرد، انذار حضرت نو چیزی نداشت جز فرار. اینا فرار میکردن، الا فرار رو در قرآن داریم. خب این چرا آدم اینطور میشه؟ چون شیطان میاد بر اگر به مقام قلب رسید، یه وقت آدم مقام قلب نمیشه، بعد مقام لب، مقام عقل میرسه، رو عقل او تصرف میکنه و عقلشو از عقل نظری و عملی باز میده، چون عقل عملی درد میکنه حسن قوقا رو، درد میکنه لزوم پرستش خدا رو، فطرتشو ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة میشه. ببینید، این که ما بگیم سیاست ما این است که ما دانش آموزان رو خرد ناب پرورش بدیم، نه حافظ محور، نه تخیل محور، نه حس محور، این سیاسته. و این سیاست میره تو قانون تدوین کتب درسی، میره. پس سیاست شد باید و نباید های جهت دهنده. حالا یه وقت این باید و نباید جهت دهنده خیلی کلیان، یه وقت مقدار جزئی تر میشن معطوف به حوزه تعلیم و تربیت، معطوف به حوزه تألیف کتب درسی تعلیم و تربیت. این 35-6 تا سیاست های کلانی که حضرت آقا ابلاغ کرده، یه بار امروز بعضیشون مثلا ملاحظه فرمایید، مثل سیاست های ما به خانواده، سیاست های مربوط به سلامت، به علم و فناوری، به اقتصاد مقاومتی، این رو یه مروری بکنی این توصیه های جهت دهنده است، اما قانون باید و نباید های عملیاتیه. حالا یه وقت این باید و نباید عملیاتی میشه قانون اساسی، یه وقت میشه قوانین موضوعه که مجلس تصویب میکنه، یه وقت میشه آیین‌نامه‌های اجرایی که دولت تصویب میکنه، وزارتخونه‌ها تصویب میکنن یا قوه قضاییه تصویب میکنه ناظر به مسائل قضایی. نه ببینید، در چشم انداز از حوزه حکمرانی خارج. ببین ما غیر از حکمرانی که از سیاست گذاری شروع میشه به بعد، قبل این ما یک اصطلاحی داریم به نام دکترین. دکترین و یه اصطلاح دیگه داریم به نام ایدئولوژی. اینا قبل و قبل از این هم یه بحث دیگه داریم به نام فلسفه. یعنی فلسفه به ما ایدئولوژی میده، ایدئولوژی دکترین میده، دکترین حکمرانی. حالا من انشاءالله تو جلسات بعد اینا رو توضیح خواهم داد که نشون بدم این تفکیکی که شکل گرفته در حوزه‌های ما که میگن یه عده برن فلسفه بخوانن، یه عده کلام بخوانن، یه عده فقه بخوانن، این اصلا و جزائر جداگانه که هیچ ربطی به هم ندارن، این کشورداری رو تأمین نمی‌کنه. من حوزه های میمون تهم میکنه کلاس درس رو ما باعثه داشته باشیم، اما کشورداری اینا حلقه های درهم تنیدن توجه دارید. حالا به مرور این مباحث رو خدمت شما من توضیح خواهم داد. لذا چشم انداز در واقع نوعی دکترینه. یعنی دکترین مثلا همین سند بیسی رو شنیدی دیگه در ایران. این سند بیسی که در ایران ملاحظه فرمودید و سر صدا هم کرد، این اصلا تو ایران نوشته شده بود، صد تا زیده شد. بعضی خیلی میگن چه سند بیسی خارج نوشته شده، ما ترجمه کردیم. نه، از همش تو ایران نوشته شده بود، همش. اما یونسکو قبلش یک دکترین بیسی نوشته، دو صفحه است، اونو داده به همه کشورهایی که عضو یونسکو هستن، گفتن شما ذیل این دکترین سند بنویسی. سند، سند سیاستی بود، یعنی بخشی از حکمرانی. شما اگر مکه مشرف شده باشید همین امسال و پارسال، دقت کردید این چترایی هم که هدیه میدن روش نوشته است سند بیسی. یعنی عربستان هم بر اساس اون دکتری سند داره خودش نوشته. آره الان خیلی وقت دیگه، الان چند ساله، یعنی از همون زمان که تو ایران بود، تو عربستان، تو امارات، تو کشورهای اسلامی دیگه سند بیسی نوشتن. سندها تو کشور خودشون نوشتن، ولی ذیل اون دکترین نوشتن. توجه دارید؟ و خب معلومه دیگه اون دکترین داره یه جهت خیلی کلانتری رو به حتی سیاست ها میدهد. توجه دارید؟ خیلی. پس سیاست ها مشخص شد. وقت سیاست گذاری یعنی یه عده‌ای صاحب فن باید بشینن با مبانی که در اختیارشون هست، دانشی که دارن، ایدئولوژی که دارن، منابع معرفتی که دارن، بیان این سیاست ها رو بنویسن، سیاست گذاری کنن. سیاست ها باید ساخته بشود، نوشته بشود. قوانین هم که قوانین مربوط به حوزه اجراست. بعد از قانونگذاری یا در دل قانونگذاری ساختارسازیه. مثلا این که ما فرض کنید 4 تا وزارتخونه داشته باشیم نداشته باشیم، 4 تا مثلا فرض کنید اداره داشته باشیم نداشت، این ساخت، اینا ساختارهایی است که از قانون هم به دست میاد. ساختارسازی در واقع تقسیم مسئولیت هاست و ایجاد نقش ها برای بخش های مختلف است. خب بعدش گفتمان سازیه، یعنی ترویج، حالا گفتمان سازی راهبری رو خود با هم ذکر میکنن، یعنی خب حالا یه سری قوانین نوشته شو، این باید گفتمان سازی بشه، رسانه‌ای بشه، باید توجیه بشن مردم که اجرا کنن، فرهنگ سازی بشه. مثلا قوانین رانندگی یادتون هست این زمانی اگر یه کسی کمر بند صندلیشو میبست مسخرش میکردن، اصلا آر بود براش این کارو بکنه. من نگاه کنید سوسول بازی ها چیه، الان اگر نبندن آره، فرهنگ سازی شد دیگه، هم فرهنگ سازی شد هم راهبری شد، یعنی مشخص شد باید جریمه تعریف کنن، باید چه کنن، باید فلان به امان. این البته جریمه هم جز قوانینه، اما راهبری به این معنا هدایتگری، نقش رسانه چی باشه، نقش نیروی انتظامی چی باشه، نقش صدا سیما چی باشه، نقش ائمه جمعه چی باشه، راهبری هایی که انجام میده و بعد هم تصدیگری اجرای اون قوانینه، بعد هم نظارت و اثر سنجی که معلومه معناش، نظارت بکنید آیا این ضوابط قوانین اجرا شده است یا نشده و آیا اثر بخشی دارد یا نداره، یعنی واقعا اینو که ما مصوب کردیم اثر بخشی داشته یا نه، باید سیاست رو تغییر بدیم، قانون تغییر بدیم، ساختار رو عوض کنیم. گرفتی چی شد؟ خب این فرایند حکمرانی بود. بعد گفتم یه ویژگی در حکمرانی هست و اون مردمی بودن هست، اینکه نقش مردم نقش پررنگی داشته باشه. حالا اینجا من به آیاتی میخوام تمسک کنم، نه این جلسه، جلسه بعد، که نشون بدم اصلا مدل حکمرانی قرآن همین حکمرانی مردمیه. این همون چیزی که آقا فهم مردم سالاری دینی، همون چیزی که امام فهم جمهوری اسلامی، حکمرانی چه حکمرانی مردمیه. میگم حالا مستندات قرآنی رو، ولی سوال مهمی که باید بهش بپردازیم اینه که خب حالا یه حکمرانی، یه فناوری نرم در حوزه مدیریت، در حوزه حکومت و سازمان‌ها و نهادهای مردمی، همه جا به کار میره. یعنی یه حکومت دولتی میتونه از این حکمرانی استفاده کنه، یه بخش خصوصی مثلا شرکت اسنوا میتونه از این استفاده کنه، شرکت سونی میتونه از این استفاده کنه، میتونه یه تشکل مردمی که کار خدمات مثلا فرض کنید جهادی رو انجام میدن میتونه ازش استفاده کنه، یه مجموعه نیمه دولتی مردمی مثل هلال احمر میتونه ازش استفاده کنه، گروه جهادی، حلقه‌های میانی، همه میتونه ازش استفاده کنن. مثلا یه حلقه، یه جبهه مردمی در یه استانی شکل گرفته یا در کشور شکل گرفته، مردم میان میخوان تو حوزه اربعین فعالیت کنن، تو حوزه قدیر فعالیت کنن، میتونن بگن ما اول یه سیاستی تعریف میکنیم، ضوابطی تعریف میکنیم، لازم نیست حالی ضوابط بره مجلس، من حالا عرض کردم قوانین قانون اساسی و مجلس و فلان و بهمان، اون تو بحث حکومتیه، ولی حتما باید قانون اساسی رعایت بشود. یعنی شما اگر یه تشکل غیر انتفاعی و مردمی و بخش خصوصی داری، نباید با قوانین اون کشور در تعارض، ضوابط در تعارض وضع کنید، ضوابط معارض وضع کنید. اما خودتون میشینید مثلا سیاست تعریف کنید، بعد ضوابط و قوانین قدیر، مثلا تو تهران از کجا قدیر راهپیمایش باشه تا کجا، چه دستگاهی مشارکت کنن، چه هیئتایی مشارکت کنن، چگونه غذا توزیع بشه. وقتی کسی نه غذای مسموم مردم بده مردم بکشه، ضوابط همش مردمی ها، اما ضوابطی رو تعریف میکنن که ایجاد هم اون سیاست فرهنگی که فرهنگ ولایت مداری در این راهپیمای اربعین شکل بگیره. چون نمیخوام که صرفا یه راهپیمایی داشته باشیم، میخواییم اون حس ولایت به امیرالمومنین رو پیدا کنیم. پس یه سیاست کلان تعریف میکنه، بعد یه ضوابط ناظر به اون سیاست ها مینویسن، بعد نظارت و ارجابی دارن یا خلاف این عمل نشود. مثلا توی نظارت و اثرسنجی هم برای سال آینده استفاده میکنن. مثلا من یادم سال اول که بحث قدیری شد، خب ما هم مشارکت داشتیم خدمت دوستان. بعد امسال نه، پارسال که میخواست دوباره شکل بگیره، بعد صحبت شد، گفتیم که مهمترین یکی از مشکلات جدی که این مسیر داشت این بود که دستشویی کم داشت، مردم اذیت بودن. این همون نظارت و ارزیابی اومد قوانین ضوابط رو تکمیل کرد. هیچ ربطی به دولت هم نداره، البته یه بخش شهرداری هم کمک میکرد. یعنی دولت، ببینید نقش دولت تسهیلگریه، برای باید دولت اجازه بده، اجازه نده که این رابطه شکل نمیگیره. خیابون رو باید مسیری رو در اختیار بذاره. اینا کار دولت در حکمرانی مردمی بیشتر تسهیلگری است، موانع ایجاد نکنه. بعد میبینید هیئت ها همت ها هزینه میکنن بدون اینکه دولت دخالت کنه، اما دولت تسهیلگری میکنه. برای اینا برنج میخوان، اگر برنج کمه وارد کنن. توجه دارید؟ چون اینکه این هیئت ها که برنج نمیدونن وارد کنن، یعنی اگر ما واردات هم دست همین بخش مردمی بود دولت تسهیلگری میکرد، اونم نیازی نبود دولت ورود کنه. یعنی این تسهیلگری هی عقب عقب بره، مشارکت مردم نه تنها در تصدیگری، در تنظیمگری هم نقش مردم نقش فعالی است. تنظیمگری همین قوانین و ساختارسازی مقررات اینا جزء تنظیمگری داره. خب حالا سوال اینه، این اوکراینی که توضیح دادیم با این گستردگی که میتونه سازمان‌های مختلف مردمی و خصوصی و دولتی رو در بر بگیرد، این ارتباطش با فقه چیست؟ اون چیزی که ما از فقه فهمیدیم و بلدیم، فقه علم الاحکام است، علم احکام فرعیه است. یه احکام اصلیه ما داریم که در حوزه اصول عقاید است، یه احکام فرعیه داریم در حوزه فقه. اما بالعدلت تفصیلیه، برای اینکه علم فقه از رساله عملی جدا بشود، گفتن بالعدلت تفصیلیه، باید با ادله تفصیلی که کتاب و سنت و اجماع عقل است این احکام استنباط بشود. من طهارت علت دیاد، خب این چه ربطی داره به حکمرانی؟ ما قاعدتا اگر بخوایم حکمرانی رو توضیح فقه ببریم، باید بگیم علم فقه علم بالاحکام الفرعیت الفردیت والاجتماعیه والنظامات المدنیه، که همون فقه نظام شامل بشه، ول حاکمت الحکمیه، یعنی حکمرانی حکمی هم جز فقه بیاد. اما اول باید تبیین کنیم چرا فقه متعارف احکام فردی داره، احکام اجتماعی داره. همین فقه موجود ما، این فقه هزار و چند صد ساله، هم احکام فردی داره هم احکام اجتماعی داره. احکام ناظر به افعال مکلفین است و ناظر به اشیاء. مثلا خون نجس است، یا حکم به شیئه، درست، یا به افعال مثل نماز و روزه و شرب خمر و قمار و اینا افعال مکلفینه. احکام تکلیفی و وضعی، احکام فتوایی و حکمی، اینا ناظر به فعل مکلف یا اشیایی است که مکلف با اون مرتبطه، ارتباط داره، درست. پس احکام فردی و اجتماعی در فقه موجود است. یه بچه میگن این فقه ما فقه فردیه، حرف به شدت غلطی است. این فقه فردیه، اما غلطی است، اصلا اینطوری نیست. شما از طهارت تا دیات ملاحظه فرمایید، احکام حاکمیتی و ولایی که آمده ببینید. از اینکه علتایی که ما در فقهمون کتاب الولایه نداریم، کتاب الطهارت داریم، کتاب الدیات داریم، اما کتاب الولایه نداریم. سنی ها دارن همین کتاب مودودی، الاحکام السلطانیه، کتاب السلطان و ولایه دارن. اصلا تو جالبه، توی اصلا کتاب الامامه هم دارن تو عقاید، اما بحث امامت و ولایه تو همین. اما ما کتاب الامامه در اصول داریم، در اصول عقاید، اما کتاب الولایه در فقه نداریم. این چرا؟ برای اینکه توی هر کتابی مباحث احکام سلطانی آمده. مثلا بحث مربوط به وال المسلمین، حاکم المسلمین، امام المسلمین، مرحوم آقای منتظری توی این کتاب ولایت فقیهش جلد اول یه بحثی داره، اومده از روایات و از طهارت تا دیات نشون داده، هم روایات هم بعضی بحثای فقهی رو، که ببینید هم روایات ما در ابواب مختلف، هم فقهای ما در کتب مختلف فقهی مباحث احکام ولایی رو بیان کردن تا نشون بدن احکام سلطانیه و احکام ولایی سریان در کل فقه داره، در عبادات داره، در معاملات داره، بالمعنی العام بالمعنی الخاص، در سیاست داره، در قضا و کتابای قضایی هم داره، یعنی سراسر سریان داره، سراسر فقه احکام ولا سریان داره. اما فقه رایج احکام در واقع فقه نظامات اجتماعی نداشته، فقه حکمرانی هم نداشته. حالا انشاءالله من جلسه بعد توضیح میدم که چطور میتونیم از این احکام فردی و اجتماعی وارد فقه نظامات اجتماعی بشیم و وارد فقه حکمرانی هم بشویم و ارتباط فقه با حکمرانی معلوم بشه. و صلی الله علی محمد و آله. اونها تأثیر گذارن انشاءالله، ما جلسه بعدم این تفاوت فلسفه و ایدولوژی و دکترین و اینا رو هم یه توضیح بدم که معلوم بشه اینا چطور رو حکمرانی تأثیر گذار هستن. نه نمیخوام بگم جدا بحث نشه، ممکنه یه عده‌ای به صورت خیلی فوق تخصصی چهار تا مسئله کلامی کار کنن یا چهار تا مسئله فلسفی کار کنن، اون دانش رو جلو میبره. اما کسی که میخواهد تو حوزه مثلا فقه نظامات اجتماعی یا فقه حکمرانی کار بکند باید اون ایدئولوژی حاکم رو بداند. حالا یا این ایدئولوژی رو اجتهادی به دست آورده یا تقلیدن به دست آورده، بعد توجه به مبانی فلسفی حاکم بر ایدئولوژی رو بداند. حالا ولی ممکنه فیلسوف هم نباشه. شما در غرب مثلا وقتی میبینی هابرماس رو معرفی میکنه، آقا جامعه شناسه، فوکو جامعه شناسه، فروید روانکاوه، ولی میگن فیلسوف و روانکاو. آیا فروید یا فیلسوف و جامعه شناس، آیا فروید یا مثلا فرض کنید فوکو فیلسوفیشون مثل کانت و دکارته، مثل افلاطون و ارسطوئه؟ نه. ولی اومده مثلا یه مبنای فلسفی رو گرفته کاربستش داده در این. توجه دارید ما خیلی اوقات بریده ایم و یا وقتا میشه ضد فلسفه، میگم بابا ابن تو ممکن فلسفه مشاه اشاره مطالعه قبول نداشته باشی، ولی پرسش های فلسفی رو باید بتونی پاسخ بدی. توجه دارید. و صلی الله علی محمد.